اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به این بحث سفر آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران.
بله، سفر پوتین به ایران به عنوان به نام کنفرانس پنج جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر بود و تعیین کردن وضعیت حقوقی دریای خزر که این دومین کنفرانس از این نوع بود و قرار بر این بود که سران پنج کشور در ایران جمع شن که نسبت به این مسئله تصمیم بگیرن.
بله.
و اگر هیچ مسئله دیگر ایران نمی داشت، اسم کنفرانس کنفرانس تعیین وضع حقوقی دریای خزر بود. طبیعتاً میبایستی بحث اساسی بحث دریای خزر بود، اما شاهد بودیم که بحث دریای خزر به صورت یک بحث ثانویه قرار گرفت تحت شعاع مسئله دوسیه هسته‌ای ایران و حضور پوتین در ایران قرار گرفت. با وجودی که پوتین جزو پنج سران، یکی از پنج سران کشورهای همسایه بود، ولی به دلیل موقعیت خاص روسیه که بازمانده ابرقدرت دوم جهانه بعد از آمریکا، کشور با نیروی اتمی بسیار قوی و در گذشته 40 و خورده سال جنگ صدر رو با آمریکا تحمل کرده بود و بالاخره با فروپاشیش این جنگ صدر به پایان رسید و همه جا در برابر آمریکا ایستادگی کرده بوده و با توجه به اینکه در چند ساله اول بعد از فروپاشی در دوران یلسین روسیه به شدت و به سرعت به دچار شکست‌های در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی و اجتماعی شده بود و یادمون هست که در اون سالها حتی عمر متوسط روس‌ها که در دوران شوروی به 72 تا 75 سال می‌رسید تا به 48 سال ناگهان که از معدود اتفاقات از این دست در جهان پایین آمد که به دلیل بی‌ثباتی در شرایط اجتماعی و بحران وحشتناک اقتصادی و سرگیجه ناشی از تحول و از طرف دیگه با توجه به این که میدونیم در روسیه اعتیاد به ودکا به شدت وحشتناک بالاست، به طوری که دولت‌های مختلف در طول سالیان گذشته قوانین خیلی سفت و سختی برای جلوگیری از این مسئله داشتن و بالا رفتن میزان خودکشی در دوران یلسین جمعیت روسیه رو به جای افزایش رو به کاهش گذاشت. از طرف دیگه تسلیم بلامحض روسیه در مقابل غرب عموماً و در برابر آمریکا خصوصاً از واقعیت‌های دوران یلسین بود و این حالت هم تنها مخصوص به یلسین نبود و در ابعاد مختلف جامعه روسیه به چشم می‌خورد. در سفرهایی که من به روسیه داشتم بعد از فروپاشی، به خصوص در اولین سفرم، میزبانی که محترمی که داشتم که 40-50 جلد کتاب تا حالا در اونجا چاپ کرده، عضو آکادمیای علوم شوروی سابق بود، از اون پرسیدم که علت این که اینجا هرچی آمریکایی هست اینقدر پرستیده میشه، مورد احترام قرار میگیره و مثلا من چون بلیتم رو به دلار خریده بودم، همین بلیت دلاری، بلیت هواپیما کافی بود که ما از همه چک پوینت ها بگذریم، راحت بگذریم بریم در بهترین جا از ما پذیرایی بکنن و من از این مسئله به شدت شگفت زده بودم.
بله.
پرسیدم که علت این که شما اینطور ذلیلانه در مقابل آمریکایی ها برخورد میکنید چیه؟ جوابی که ایشون در من داد جالب بود. گفت که تا شما جای ما نباشید و به مدت 70 سال زیر دست و پای حکومت توتالیتر وون نخورده باشید و شلاق توتالیتاریسم رو نخورده باشید و مکرمت انسانیتون از بین نرفته باشه و حالا هم به این فقری که ما دوچارش هستیم دوچار نشده باشید، هیچ وقت نمیفهمید که ما چرا انقدر شیفتگی نشون میدیم نسبت به آمریکا.
خب
دوران خیلی متاسفانه نامطلوبی بود. رو زمانی بود که قیمت روبل در عرض یک ماه میتونست 2 یا 3 برابر بشه. در سفرهای مختلف من روبل 140 روبلی دلار رو تا 500 روبلی دلار تا 1400 روبلی دلار شخصا تجربه کرده بودم. ولی در اون دوران با پایان گرفتن دوران یلسین و روی کار آمدن پوتین تموم شد و پوتین تونست در این سالهایی که در این 7 سالی که به قدرت رسیده تونست روند حرکت اقتصادی و به تبع اون روند نگاه و منظر اجتماعی رو و سیاسی رو عوض بکنه، اعتماد به نفس روسها رو بالا ببره، تولید ناخالص رو به آن حدی برسه که به قول مطالعه که امروز در فورین مجله ماهنامه فورین افیرز می کردم در مقاله بسیار جالب رابرت رایش وزیر کار سابق کلینتون می خوندن، الان داره میره که روسیه به دنبال چین با قدم های تون داره حرکت میکنه که تبدیل به 4 قدرت اقتصادی جهان بشه. البته الان در شرایطی که ما هستیم چین تونسته فرانسه رو و آلمان رو و فرانسه رو و کشورهای غربی رو پشت سر بذاره و بعد از ژاپن سوم بشه و روسیه هم با قدم‌های بسیار تند و پرشتاب خودش رو سعی میکنه به این سطوح برسونه و مرتب درآمد سرانه رو بالا میبره، بی‌ثباتی اقتصادی رو از بین برده، ثبات پولی رو فراهم کرده، نرخ بیکاری رو کم کرده. از طرف دیگه همچنان که اشاره کردم این موفقیت‌ها اثرات اجتماعیش این بوده که اون حالت بی‌اعتمادی به زندگی و بی‌اعتمادی به رژیم از بین بره، اعتماد به نفس روزها به شدت بالا بره. کشوری که تا چند سال پیش در اونجا میلیونر دلاری پیدا کردن سخت بود، الان در گزارشات سالانه مجله فوربس تعداد میلیاردرهای روز هر سال رقمش به بالا و بالاتر میره، به طور که اگر یادم درست باشه 11 میلیاردر روز در لیست چند ماه پیش فوربس بود. در این حال، در حالی که بعد از فروپاشی شوروی، رژیمی که روی کار اومده جزء بلوک کشورهای دموکراتیکه و در اونجا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس انجام میگیره، در این حال روسیه هم با وجودی که در چین هرگز انتخابات انجام نمیگیره و در اونجا لیبرالیسم اقتصادی تنها و تنهاست در برابرش توتالیتاریسم و اتوریتاریانیسم سیاسی وجود داره، در این حال این در رفتار واقعی و هر روز خودش چندان تفاوتی با چین نداره و پوتین تونسته تمام اهرم‌های قدرت رو در دست خودش جمع بکنه و در پهنای بسیار گسترده جمهوری فدراتیو روسیه که معمولاً ایالت‌های مختلف استاندارها به وسیله خود اهالی منطقه انتخاب می‌شدن همه رو انتصابی بکنه و شکل و بسیار قدرت بندی و بلوک بندی دوما رو یا مجلسشون رو به نفع حزب خودش تغییر بده که اکثریت رو داشته باشه و به راحتی هر قانونی رو که دلش بخواد اون رو به تصویب برسونه، که البته در مجموع به لحاظ اقتصادی همه باعث رضایت مردم هست، اما به لحاظ سیاسی فضا به شدت اونجا بسته است و هر روز بسته تر میشه و آزادی بیان، آزادی گفتار، آزادی انتشار نظریات هر روز محدودتر میشه. ولی با همین حرفا امروز بعد از به قول بسیاری از تحلیلگران پوتین امروز در شکل شمایل یک تزار ظاهر و توجه به ماهیت سرمایه‌داری نظام روسیه بهترین تشبیهی که میتونیم بکنیم همین تشبیه تزار هست. و یادمون هست که دو هفته پیش هم در نشست کنگره حزب حاکم که حزب خودش هست رسماً اعلام کرد که علاقه‌منده که بعد از اینکه 2-3 ماه دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه و طبق قانون اساسی نمیتونه برای بار سوم انتخاب بشه، علاقه‌منده که نخست وزیر بشه و طبیعتاً بعد از 4 سال که در این سمت مون طبق قانون مجدداً میتونه رئیس جمهور بشه. بدشانسی آقای پوتین در روسیه این هست که اونجا عطالله هم مهاجرانی ندارن که پیشنهاد بده که یه قانون از تبصره‌ای و تغییر در قانون اساسی به وجود بیاریم که آقای پوتین برای دور سوم انتخاب شه. این رو یادآوری میکنم وقتی که در دوران دوره دوم رفسنجانی به داشت به پایان میرسید، مهاجرانی که اون زمان در مجلس بود و یا معاون پارلمانی دولت بود، دقیقا الان یادم نیست، پیشنهاد داد که بهترین کار اینه که به خاطر اینکه سردار سازندگی بتونه طرح‌های بلند مدت امیرکبیروار خودش رو ادامه بده، بهتره که ما در قانون اساسی تغییراتی به وجود بیاریم که در اون استثنا ایشون بتونه برای بار سوم به ریاست جمهوری برسه. ولی با توجه به وجود بروک قدرت در مقابل این جناح که در رأسش ناطق نوری بود، این مسئله به جای نرسید. در روسیه اما این پیشنهاد نشد و پوتین راه عاقلانه تری در پیش گرفته و اونم اینه که 4 سال نخست وزیر شه و بعد از 4 سال حق داره دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشه. باز هم این به ما نشون میده با توجه به اینکه در ساختار فعلی دولت روسیه نخست وزیر تقریبا هیچ کاره است و همه قدرت ها دست رئیس جمهوره، این علاقمندی پوتین و انتخاب یکی از دست آموزهاش به عنوان نخست وزیر و اینکه پیشنهاد کرده که همین شخص رئیس جمهور بشه، نشون دهنده اینه که مهر چینی ها از همین حالا برای بعد شده، توافقات لازم انجام گرفته. همچنان که خود پوتین در برابر یلسین وعده‌ای که داده بود وفادار موند، یادمون هست که یلسین وقتی پوتین رو نخست وزیر کرد و به عنوان جانشین خودش برای ریاست جمهوری معرفی کرد، عهدی که از اون گرفت این بود که تا وقتی که من زنده‌ام هیچ وقت منو تحت پیگرد قانونی به خاطر کارهایی که شده در اطراف خودش و خانوادهش و به اصطلاح اطرافیانش قرار نده و پوتین این رو پذیرفت و فرصت داد که تا آخر عمرش همچنان به دور از این منازعات زندگی بکنه و چند سال پیش بمیره. شاید همین عهد هم از شخصی که میخواد رئیس جمهورش بکنه گرفته و طبیعی است که با تغییراتی قدرت‌های بیشتر رو به طرف نخست وزیر سرازی خواهند کرد که در این 4 سال بتونه برنامه‌هایی که داره و داشته ادامه بده که بعد هم بتونه به ریاست جمهوری بار سوم برسه که باز بتونه 4-8 سال دیگه در قدرت باشه.
بله.
این بازم یاد من و یاد وطن میندازه. یادمون هست که وقتی که قبل از اینکه رفسنجانی به ریاست جمهوری برسه، میرحسین موسوی نخست وزیر بود و معمولا بین رئیس جمهور و نخست وزیر مشکلاتی به وجود میومد و پیشتر از اون هم اون به اصطلاح به قول عوام گاوی که خود تندروها بالای بوم برده بودن نمیتونستن بیارن پایین. یادمون هست که در دعوایی که بین بنی صدر و به اصطلاح حزب جمهوری اسلامی وجود داشت، تمام تلاش این طرف در مجلس این شد که قدرت نخست وزیر رجایی رو بالا ببرن و رئیس جمهور رو تقریبا یک نمای فرمایشی و به اصطلاح تشریفاتی بدن و همه تصمیم ها توسط رئیس نخست وزیر گرفته بشه که این در دوران میرحسین موسوی و بال گردن شد و رفسنجانی وقتی به ریاست جمهوری رسید با اینکه قال قضیه رو بکنه و در اون کشمکش های با نخست وزیر قرار نگیره، کلن به قول معروف گفت خره ما از کرگی دم نداش و پست نخست وزیری رو حذف کرد.
بله.
معروفه درباره ایشون گفته شده که هر جا که ایشون باشه اونجا مرکز قدرت، اگر رئیس مجلس باشه قدرت اونجاست، اگر رئیس جمهور بشه قدرت اونجاست، اگر رئیس مجلس مجمع تشخیص باشه یا رئیس مجلس خبرگان باشه. گرچه رقبای تازه به دوران رسیده پوسکلوفتر از اونن که اجازه بدن که آب خوش از گلوی ایشون بره پایین.
کاملا.
ولی به هر حال این شکل شمایل به طور فرمت این کار شبیه همین هست که پوتین همین فکر کرده که در همچنان در مرکز قدرت باقی بمونه و بتونه سیاستهاش رو اعمال بکنه. بیگمان حضورش در مرکز قدرت برای به لحاظ اقتصادی به نفع مردم روسیه است، اما در مجموع به نفع جریان دموکراسی جهانی نیست. حالا مردم روسیه کدوم رو برمیگزینن، این وظیفه خودون هاست. اون چه که به ما مربوط هست این هست که به دلایل تاکتیکی و با مانورهای به دلایل استراتژیکی و با مانورهای تاکتیکی پوتین تونسته در چند وقت اخیر خبرساز بشه. یادمون هست که در گذشته وقتی که اختلافات روسیه با آمریکا و دنیای غرب کوچکتر و قابل کنترل تر بودند، روسیه به راحتی میتونست مثل حالا با کارت ایران بازی بکنه و هر سیاستی رو که علاقه مند هست اعمال بکنه. یادمون هست که در قبل از اینکه قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت برای به اصطلاح بر علیه ایران تصویب بشه، یادمون هست که سخنگویان و روزنامه های وابسته به دولت که الان دیگه همه تقریبا روزنامه ها وابسته و یا در خود سانسوری در کنار دولت هستن، همه داد سخن میدادن، از جمله توپچی باشی کیهان مقاله مفصلی نوشتن که ما میدونیم که چین و روسیه به این دلیل به اون دلیل به دلیل روابطی که با ایران دارن و هزاران دلیل دیگر اونها به این قطعنامه رأی نخواهند داد و وتو خواهند کرد، اما عملا شاهد بودیم که هر دو کشور وتو نکردند و رأی دادند. این روک میذاریم کنار پروژه نیروگاه بوشهر که 16 سال طول کشیده، از سال 2000 تا حالا قرار بوده افتتاح بشه و شبیه اون تونل میدان رسالت که اون هم مثل که 15-16 سال طول کشید، یک تونلی که در کشورهای پیشرفته دیگر میتونست یک پروژه 8-9 ماهه باشه، سالیان طول کشید و بعد از اینکه بالاخره این تلس شکست و افتتاح شد، اون هم هر سال گفته میشد که قرار افتتاح بشه، یا مثل متروی تهران که بالاخره یادمون هست که فرش انداختن در اون تونل و آقای احمدی نژاد پیش نمازی کرد و نماز شکر رو و سپاس رو از این پروژه‌ای که خودش اسمش گذاشت پروژه قرن، اون پروژه میدان رسالت زیر ساختمان ها رد می شد، افتتاح شد. این پروژه هم شبیه هم سرنوشت اونه که از 2000 تا حالا وعده افتتاحش داده میشه، اما حالا که 2007 رو به پایانه بیش از 2 ماه باقی نمونده، همچنان باز هم قرار افتتاح بشه. به قول مولا نصرالدین حرف مرد یکیه و این افتتاح خواهد شد، همچنان بر زبانها جاری است. همه ای ما میدونیم که دولت روسیه در این رابطه چطور سیاسی داره کار میکنه. همین 7-8 ماه پیش بود که مسئله متوقف کردن فعالیت‌های روسا مطرح شد که بهانه‌شون این بود که ایران به تعهداتش عمل نکرده و پولهایی رو که میبایست میداد نداده.
بله.
در حالی که دولت ایران با مدارک زیادی که مطرح کرد نشون میداد که نه فقط داده بلکه مقدارم جلوتر داده و بیشتر داده.
بله.
ولی با همه این حرفا درست در کشاکش ابتدای قضیه استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان بود. ولی حالا به اصطلاح وزنه سنگین تر شده. آمریکا عقب نشینی نکرد و به دنبال استقرار سیستم دفاع موشکی در جمهوری چک
برامد.
و در لهستان.
بله.
از طرف دیگه اگر این رو در کنار بقیه کارهایی که آمریکا در محاصره کردن روسیه کرده قرار بده، می‌بینیم که پوتین هزارها حق داره که واکنش خیلی تند و سختی داشته باشه، برای اینکه تا بیخ گوش روسیه آمریکا اعمال نفوذ کرده، در ازبکستان پایگاه نظامی داره، در قرقیزستان پایگاه نظامی داره، در این در آسیای مرکزی افغانستان رو اشغال کرده، این همه در گذشته منطقه قدرت روسیه حساب میشد و جمهوری آذربایجان بالمره جای حیات خلوت آمریکا شده. در اونجا اگر شما در خیابون‌های باکو حتی حرکت بکنید بدون اینکه پشت پرده ها رو ببینید احساس میکنید، یا مطبوعات رو بخونید میبینید که این کمپانی ها کورپوریشن های نفتی هستند که در اون مملکت حکومت میکنند.
بله کامل.
و بعد پایگاه هایی که داده، پایگاه استراغستان یا پایگاه های جاسوسی و یا تمرین تعلیم کارهای نظامی، اینها در رابطه با آمریکا، این رو ما همه به عیان دیدیم. یکی دیگر از اتفاقاتی که باعث خشم شدید مسکو میتونست باشه، انقلاب به اصطلاح انقلاب مخملی گرجستان بود که یک جوان حقوق خوانده در کالیفرنیا نشسته رو که به شدت شیفته آمریکا از اون به اصطلاح مهاجرینی که معمولا با دهن باز آسمان خراش ها رو میبینن و در ذهنشون به حقانیت این رژیم آسمان خراش ساز پی میبرن،
کلهاشون میفته،
از این چیپا رو به ریاست جمهوری رسوندن در به جای شوات نازه که از باقی مانده های رژیم سابق بود، در مواضع سختی داشت. و اونجا هم الان شاهد هستیم که گرجستان با وجود مساحت کوچکش و وجود جمعیت کوچکش، تعداد نیروهای نظامی که کنار نیروهای نظامی آمریکا در عراق فرستاده از انگلیس بیشتره و این خودش علامت بسیار مهمیه که تا کجا، تا چه عمقی اون رژیم به صورت تفلیس وابسته به آمریکا است و تا کجا حرف شنوی داره و تا کجا میتونه برای آمریکا خوش شخصی بکنه. اینها هیچ کدوم از چشم مسکو نمیتونه پنهان بمونه. در نتیجه استقرار این سیستم دفاع موشکی که به بهانه حمایت اروپا از خطر بمب‌های اتمی یا موشک‌های ایرانه، که البته بهانه به شدت احمقانه است و غیر قابل قبوله، ولی به هر حال داره این کارو میکنه، این واقعیتیست که برای مسکو که داره به سالهای آتی فکر میکنه، به سالهایی که پرکپیتاش درآمد سالانش رو بالا برده، به سالهایی که اقتصاد سوم چهارم جهانه با اون ذخایر وحشتناک وسیع گاز و نفتش که میدونیم که با بزرگترین مخازن گاز جهان در روسیه است.
بله.
و مخازن نفتش بسیار سرشار و بسیار بزرگ در بخش کشف شدهش، و بیگمان میدونیم که در دنیایی که به طرفش داریم حرکت میکنیم، کسی که انرژی داره، قدرت رو داره، و همین دلیل برای این مسکو که این سالها رو میبینه، به شدت به دقت داره کنترل میکنه که چگونه از هر چهار طرف محاصره شده، چگونه از هر چهار طرف داره مهار میشه، و با وجود این مزیت‌های بسیار طبیعی که داره و با وجود گذشته توانمندی که داشته و با وجود نیروی هسته‌ای که داره، با این همه داره میدون و عملاً از دست میده به نفع رقیب که در فکر هژمونی یونیورسال، هژمونی جهانی. چون در گذشته میتونستیم بگیم که آمریکا به دنبال کسب هژمونی در اروپا یا در آمریکای لاتینه، ولی الان به قول روایتگران دیپلماسی آمریکا، خطوط منافع ملی آمریکا سر تا سر کره زمین و تمام فضاست. در این چارچوب روسیه میتونه درک بکنه که تا کجا باید مواظب خودش باشه. علت این که البته من هم مثل خیلی از ایرانی های دیگه خیلی علاقمندم، دلم میخواد که فکر کنم که این سفر به تهران و این حمایت از تهران باعث خیر و خوبی برای ایرانه، و پوتین هم چقدر لوتیگری کرد و چه کار خوبی که این نوع از حق بسیار مسلم طبیعی ایران از برخورداری تکنولوژی غنی‌سازی هسته‌ای دفاع کرد، علاقمندم، خوشحالشم. ولی برخلاف بسیاری از تحلیلگرها که این رو استراتژیک میدونن، من این رو تاکتیکی میدونم.
بله.
به این مفهوم که اگر در آینده زد و بندی در رابطه با مصالحه‌ای، حالا اگر اسم زد و بند به کار نبرم، مصالحه‌ای و توافقی بین روسیه و آمریکا به وجود بیاد، به نحوی سر مسئله دفاع موشکی کنار بیان، اول چیزی که فدا خواهد شد توافق با ایرانه. و در این حال همین نیروگاه که شما میتونیم حد بزنیم که علت طول دادن 16 سالش برای چی بوده، علت این که این همه کش میدن و وعده میدن و وعده هاشون عمل نمی کنن چیه؟ آیا منتظرن که حمله از طرف اسرائیل و آمریکا به اونجا بشه که دیگه به صلاح دوسیه بسته بشه و طلب هاشون رو بکنن بدون این که کار تحویل داده باشن، یا منتظر چیز دیگری هستن؟ من با توجه به شناخت تاریخی از روسیه و اینکه در صحبت پیشتر گفتم که به پوتین به چشم یک تزار جدید قرن 21 نگاه میکنن، به هیچ وجه به هیچ گفته و حرکت اونها با دید اعتماد نگاه نمیکنن و موظف هستن که منافع ملی ایران رو در چارچوب تعهدات و در چارچوب توافقات با مسکو به دقت دنبال کنن و ببینم که تا کجا میتونیم روی حرفاشون حساب بکنیم. تردیدی نیست که میشه از در یک برنامه میان مدت یا کوتاه مدت میشه از این نوع مخاصمات به نفع منافع ملی استفاده کرد. اما سوال و فکت دیگر که مطرح میشه اینه که در چه شرایطی ایران، برگردم باز به مسئله همسفر پوتین و هم دریای خزر، همینطور که متوجه شدیم در قطعنامه پایانی این کنفرانس یک روزه هیچ اشاره مستقیمی به این که شرایط حقوقی دریای خزر چه خواهد بود نشد. این به مفهوم، البته با این سیاست شکل مار کشیدن به جای نوشتن مار که دولت فعلی در پیش گرفته، میتونه یا هیچ نباشه و یا موفقیت تلقی بشه، اما در عرف دیپلماتیک جهانی این معنیش این هست که وقتی تو سکوت میکنی و هیچی نمیگی، هیچی نمیگی یعنی اینکه اون توافقات دو جانبه و سه جانبه همسایگان رو پذیرفتی. یعنی که اون توافقات که اونا با خودشون کردن، مرزهاشون رو معلوم کردن و بهره برداری از دریا رو درم میکنن و تو هیچی نمیگی و در کنار اون نشستی دست همدیگر به گرمی فشار میدی و راجع به مسائل دیگر حرف میزنی، مفهوم خیلی طبیعیش این هست که تو نسبت به اون مسئله رضایت بری گرچه به زبون نیاوردی. یعنی اینجا میشه قبول کرد که این سکوت علامت رضاست. خیلی روشنه که در شرایط حساس و به شدت آسیب پذیر که ایران در اون وجود داره، که مثل آب حیات به این حمایت روسیه نیاز داشت، در چنین شرایطی مطلقاً هیچ کس هیچ عاقلی نمیتونه پیش بینی کنه که دولت ایران یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه میخواد سفت و سخت در مقابل روسیه بایسته و از اونها بخواد که بلافاصله این توافقاتشون رو به هم بزنن و اگر نه 50% بلکه 20% ایران رو بر دریای خزر بپذیرن. این ابدا دیدنی نیست. و همین دلیل هست که ما به شدت نگران هستیم که آیا، و این سوال رو میکنیم که آیا این میتونه درست باشه که ما به خاطر این مسئله دوسیه هسته‌ای که به دلایل زیادی اون رو مسئله حیات و ممات ایران قرار دادیم و اون رو حق مسلم ایران اعلام کردیم و هرگز هیچ این انعطافی رو ظاهرن در این رابطه نمیپذیریم، حاضریم از خاک و منافع ملی، خاک آب ایران وطنمون بگذریم؟ آیا حاضریم به چنین مصالحه ننگینی دست بزنیم؟ آیا حاضریم این امتیاز رو که مال نسل‌های آینده، هزاران هزار نسل آینده دیگر هست، به ثمن بخس بفروشیم و از دست بدیم؟ پاسخ اینها منفی، نه ما نباید اینطور باشیم. و من تعجب میکنم که از نمایندگان مجلس که حتی اگر حزب پادگانی اونها رو به مجلس برده و اون چند نفری که دور از خارج از این برخورد تشکل حزب پادگانی بودن که به خودشون اقلیت میگن در مجلس، ولی به هر حال از اون سوراخ بسیار تنگ حزب شورای نگهبان رد شدند، همه اینها اگر امروز نه فردا و فرداهای دیگر هم ایرانی های حالا و هم نسل های آینده اونها رو با نهایت دقت و بی هیچ گذشتی اونها رو قضاوت خواهند کرد و اونها رو متهم خواهند کرد که تا اینجا ما هیچ اطلاعیه‌ای و قطعنامه‌ای و یا اظهاری از طرف اونها نشنیدیم. و واقعیت هم این هست که آیا ایران رو وطنمون رو در معرض خطر بسیار ویرانگر قرار دادن، آیا این میزه که ما به خاطر اون بیایم از این منافعی که حق 100% مسلم و محرز ایران و ایرانیست بگذریم؟ بیگمان نه، و ما نمی بایست این کار بکنیم.